مراقب باشیم از حدود الهی خارج نشویم. تقوا معناش اینه. در این آیه ای که تلاوت کردم مسئله مهم پیوستگی مؤمنین با یک دیگر مطرح شده است که در تعبیرات قرآنی به این پیوند و این پیوستگی گفته می شود ولایت، ولایت مؤمنین با یک دیگر. این مطلب در چند آیه از قرآن آمده است. در این آیه نتیجه این ولایت و همبستگی را رحمت الهی معرفی می کند. اولئک سیرحمهم الله، یعنی اگر شما مسلمانان با یک دیگر پیوند و ارتباط و همکاری و همدلی داشته باشید، رحمت خداوند شامل حال شما می شود. بعد فرماید ان الله عزیز حکیم، آیه شریفه را با ذکر عزت الهی و حکمت الهی پایان می‌دهد. شاید از این جهت است که رحمت الهی در این مورد متناسب است با عزت پروردگار و حکمت پروردگار، چون رحمت خداوند انواع فضائل نازله از سوی پروردگار بر بندگان را شامل می شود. همه نعمت ها، همه لطف ها، همه حوادث زندگی رحمت الهی است. لکن در این آیه شریفه این رحمت متناسب است با عزت و حکمت. عزت الهی یعنی سیطره قدرت پروردگار بر همه عالم وجود. حکمت الهی یعنی استحکام و استواری همه قوانین آفرینش. شاید در این آیه توجه به این معنا خواستن ما رو بدهند که اگر مسلمان‌ها با یک دیگر اتحاد و اتفاق داشته باشند، عزت الهی و حکمت الهی پشت سر اینهاست. می توانند از قدرت بی پایان الهی استفاده کنند، می توانند از مقتضای سنت های پروردگار و قوانین الهی استفاده کنند. خب این ولایت یعنی چه؟ یعنی پیوند و همبستگی مسلمانان با یک دیگر. این شد سیاست قرآنی برای مسلمان ها. قرآن سیاستش برای مسلمان ها اینه که ملت‌های مسلمان، گروه‌های مسلمان با یکدیگر همبستگی داشته باشند و که انهو وعده می‌دهد که اگر شما این همبستگی رو ملت‌های مسلمان با هم داشته باشید، این موجب این است که عزت خداوند پشت سر شماست، یعنی بر همه موانع غلبه پیدا میکنید، بر همه دشمنان پیروز میشوید. حکمت الهی پشتیبان شماست، یعنی همه قوانین آفرینش در جهت پیشرفت شما به کار خواهد افتاد. این منطق قرآن و سیاست قرآنه. نقطه مقابل این سیاست، سیاست دشمنان اسلام است، یعنی مستکبران، متجاوزان عالم. سیاست آنها تفرق بیانداز و حکومت کن است. مبنای کار آنها تفرق افکنی است. این سیاست تفرق افکنی رو در کشورهای اسلامی با انواع ترفندها اجرا کردند، تا امروز هنوز هم دست بردار نیستند و موجب میشوند که دلهای ملتهای اسلامی نسبت به هم مکدر بشود. اما امروز ملتها بیدار شدند. من عرض میکنم امروز روزی است که امت اسلامی میتواند بر این ترفند دشمنان اسلام و مسلمین فائق بیاد. من عرض میکنم دشمن ملت ایران همون دشمن ملت فلسطین است، همون دشمن ملت لبنان است، همون دولت دشمن ملت عراق است، دشمن ملت مصر است، دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است. دشمن یکی است. شیوه های دشمن در کشورهای مختلف است. یک جا با جنگ روانی، یک جا با فشار اقتصادی، یک جا با بمب‌های دوتونی، یک جا با سلاح، یک جا با لبخند این سیاست رو دارن پیش میبرن دشمنان ما. اما اتاق فرمان یک جاست، از یک جا دستور میگیرند، از یک جا فرمان حمله به جمعیت‌های مسلمان و ملت‌های مسلمان رو دریافت می‌کنند. اگر این سیاست در یک کشور موفق شد، یعنی موجب سیطره بر یک کشور شد، وقتی خاطرشون از یک کشور آسوده شد به سراغ کشور دیگر می‌روند. ملت‌ها نباید بگذارند. هر ملتی اگر میخواهد مبتلای به محاصره فلج کننده دشمن نشود، باید از اول چشم رو باز کند، بیدار باشد. وقتی دید دشمن سراغ یک ملت دیگر رفت، خود رو با او شریک بداند، با آن ملت مظلوم و زیر ستم، با او کمک کند، با او همکاری کند، تا دشمن اونجا موفق نشه. اگر دولت اونجا موفق میشد بشود، میاد سراغ این نقطه بعدی. ما مسلمان ها سالهای متمادی از این حقیقت غفلت کردیم، نتایجش رو هم دیدیم. امروز دیگه نباید غفلت کنیم، باید حواسمون جمع باشه. ما باید کمربند دفاع رو، کمربند استقلال طلبی را، عزت را، از افغانستان تا یمن، از ایران تا غزه و لبنان، در همه کشورهای اسلامی و ملتهای اسلامی محکم ببندیم. این مطلب اول که امروز من خواستم عرض کنم. امروز بیشتر صحبت من با برادران لبنانی و فلسطینی است که دچار مشکلن، که در خطبه بعد اونها رو به اونها عرض خواهم کرد. یک مطلب رو عرض کردیم، مطلب دوم اینه که احکام دفاعی اسلام تکلیف ما رو معلوم کرده است. هم احکام دفاعی اسلام، هم قانون اساسی خودمون، هم قوانین بین المللی، همین قوانینی که در نگاشتن اون قوانین ما تأثیری نداشتیم، اما حتی در همان قوانین هم این مطلبی که عرض میکنم جزء مسلمات است و او اینه که هر ملتی حق دارد از خاک خود، از خانه خود، از کشور خود، از منافع خود دفاع کند در مقابل متجاوز. معنای این حرف اینه که ملت فلسطین حق دارد در مقابل دشمنی که خاک او رو تصرف کرده، خانه او رو اشغال کرده، مزرعه او رو ویران کرده، زندگی او رو تباه کرده بیسته. ملت فلسطین حق داره. این یک منطق مستحکمی است که امروز قوانین جهانی هم اون رو تأیید میکنند. فلسطین مال کیست؟ ملت فلسطین کی هستند؟ این اشغالگران از کجا آمدند؟ ملت فلسطین حق دارد در مقابل آنها بایسته. هیچ محکمه ای، هیچ مرکزی، هیچ سازمان بین المللی حق ندارد به ملت فلسطین اعتراض کنه که چرا در مقابل رژیم غاصب صهیونیستی سینه سپر کردید. حق ندارن. اون کسانی که کمک هم به ملت فلسطین میکنن، وظیفه خودشون رو انجام میدن، هیچ کسی بر اساس هیچ قانون بین المللی حق ندارد به ملت لبنان، به حزب الله لبنان اعتراض کنه که چرا شما از غزه، از قیام مردم فلسطین حمایت کردید. وظیفه اونهاست، باید میکردن. این دیگه هم حکم اسلامی است، هم قانون عقلی است، هم منطق بین المللی به جهانی است. فلسطینی ها از خاک خودشون دارن دفاع میکنن. دفاع اونها مشروع است، کمک به اونها هم مشروع است. بنابراین همه این حملات، طوفان الاقصا که در سال گذشته همین ایام تقریبا انجام گرفت، یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود و حق با فلسطینی ها بود. دفاع جانانه لبنانی ها از مردم فلسطین هم مشمول همین حکم است. اون هم قانونی است، اون هم معقول است، منطقی است و مشروع است و کسی حق ندارد دفاع از اونها انتقاد کنه که چرا شما در این دفاع وارد شدید. کار درخشان نیروهای مسلح ما در دو سه شب قبل هم یک کار کاملا قانونی و مشروع بود. کاری که نیروهای مسلح ما کردن کمترین مجازات برای رژیم غاصب صهیونی در برابر جنایت‌های حیرت آور اون رژیم بود، رژیم خون‌آشام، رژیم گرگ صفت، سگ هار آمریکا در منطقه. جمهوری اسلامی هر وظیفه‌ای در این زمینه داشته باشد با قدرت و صلابت و قاطعیت انجام خواهد داد. ما در انجام این وظیفه نه تعلل میکنیم نه شتاب زده میشیم. توجه کنید، نه تعلل میکنیم، کوتاهی نمیکنیم، دچار شتاب زدگی هم نمیشیم. اونچه که منطقی است، اونچه که معقول است، اونچه که درست است به نظر تصمیم گیران نظامی و سیاسی در وقت خود، در هنگام خود انجام میگیرد، کما اینکه انجام گرفت و در آینده هم اگر لازم شد باز انجام خواهد گرفت. در خطبه دوم به مسائل لبنان پرداخته خواهد شد و مخاطب اون خطبه برادران عرب ما هستند در کشورهای منطقه، لذا خطبه رو به عربی ایراد خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و استغفره و توکل علیه و اصلی و اسلم علی حبیبه الرسول الاعظم سیدنا محمد المصطفی و آله الطاهرین و سیما علی امیر المؤمنین و حبیبته الزهراء المرضیه الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی ابن الحسین زین العابدین و محمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین و جعفر ابن محمد الصادق و موسی ابن جعفر الكاظم و علی ابن موسی الرضا و محمد ابن علی الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين. وأسلم على صحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى حماة المستضعفين وولاة المؤمنين. ارتأيت أن يكون تكريم أخي وعزيزي ومبعث افتخاري والشخصية المحبوبة في العالم الإسلامي واللسان البليغ لشعوب المنطقة والدرة لبنان الساطعة سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه في صلاة جمعة طهران، وسأتطرق أيضا لبعض النقاط. هذا الخطاب موجه للأمة الإسلامية جمعاء، إلا أنه موجه بشكل خاص إلى الشعبين العزيزين اللبناني والفلسطيني. نحن جميعا مصابون ومكلومون بشهادة السيد العزيز، إنه لفقدان كبير، ولقد أفجعنا بكل معنى الكلمة، غير أن عزاءنا لا يعني الاكتئاب واليأس والاضطراب، بل هو من سنخ عزائنا على سيد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام، يبعث الحياة ويلهم الدروس ويوقد العزائم ويضخ الآمال. لقد غادرنا السيد حسن نصر الله بجسده، لكن شخصيته الحقيقية، روحه ونهجه وصوته الصادح، ستبقى حاضرة فينا أبدا. لقد كان الراية الرفيعة للمقاومة في وجه الشياطين الجائرين والناهبين، وكان اللسان البليغ للمظلومين، والمدافع الشجاع عنهم، كما كان للمناضلين على طريق الحق سندا ومشجعا. لقد تخطى نطاق شعبيته وتأثيره حدود لبنان وإيران والبلدان العربية، وستعزز شهادته الآن مدى هذا التأثير. إن أهم رسائله قولا وعملا في حياته الدنيوية لكم يا شعب لبنان الوفي كانت: ألا يصابركم يأس واضطراب بغياب شخصيات بارزة مثل الإمام موسى الصدر والسيد عباس الموسوي، وألا يصيبكم ترديد في مسيرة نضالكم، ضعف مساعيكم وقدراتكم، وعززوا تلاحقكم، وقاوموا العدو المعتدي، وأفشلوه بترسيخ إيمانكم وتوكلكم. أعزائي، يا شعب لبنان الوفي، يا شباب حزب الله وحركة أمل المفعم بالحماسة، يا أبنائي، هذا أيضا طلب سيدنا الشهيد اليوم من شعبه وجبهة المقاومة والأمة الإسلامية جمعاء. العدو الخبيث الجبان إذ عجز عن توجيه ضربة مؤثرة للبنية المتماسكة لحزب الله أو حماس أو الجهاد الإسلامي وغيرها، من الحركات المجاهدة في سبيل الله عمد إلى التظاهر بالنصر من خلال الاغتيالات والتدمير والقصف وقتل المدنيين وحرق قلوبهم. لكن ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ ما نجم عن هذا السلوك هو تراكم الغضب وتصاعد دوافع المقاومة وظهور المزيد من الرجال والقادة والمضحين وتغييق الخناق على الذئب الدموي، وبالتالي إزالة الكيان الملطخ بالعار من ساحة الوجود إن شاء الله. أيها الأعزة، القلوب المفجوعة تستلهم السكينة بذكر الله وطلب النصرة منه. الدمار سيعوض، وصبركم وثباتكم سيثمر عزة وكرامة. لقد كان السيد العزيز طوال 30 عاما على رأس كفاح شاق، وارتقى بحزب الله خطوة بخطوة كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بتدبير السيد نما حزب الله مرحلة بمرحلة بصبر وبنحو منطقي وطبيعي، وأبرز آثاره الوجودية أمام أعدائه في المراحل المختلفة عبر دحر العدو الصهيوني. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. حزب الله هو حقا شجرة طيبة. حزب الله وقائده الشهيد البطل هو عصارة فضائل لبنان في تاريخه وهويته. نحن الإيرانيون قد عرفنا منذ زمن بعيد لبنان وفضائله، فقد أغدغ علماء لبنانيون من فيض علمهم على إيران في العهدين السربداري والصفوي خلال القرن 18 و11 للهجرة، ومنهم محمد بن مكي العاملي الشهيد، وعلي بن عبد العال الكركي، وزين الدين العاملي الشهيد، والحسين بن عبد الصمد العاملي، وابنه بهاء الدين المعروف بالشيخ البهائي، وغيرهم من رجال الدين والعلم. أداء الدين للبنان الجريح المدمى هو واجبنا وواجب المسلمين جميعا. حزب الله والسيد الشهيد بدفاعهم عن غزة وجهادهم من أجل المسجد الأقصى وإنزالهم الضربة بالكيان الغاضب